ya Rahman, karga del az tavallo bude nomat hamishe aramesh ahl dunya zikri nemishe shabih ya ali ya murtaza ya murtaza ya murtaza.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود ارادت خدمت شما مردم عزیز، بینندگان ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده اخلاق علوی، روزداران ماه مبارک رمضان. قبول باشه انشالله طاعات و عبادات و بندگی های شما و مخصوصا در این ماه عزیز، ماه شریفی که هر لحظه و هر دقیقهش پر از فضیلت و رحمت و لطف و مرحمت خداوند متعال هست و یک خط قرآن برابری میکنه با یک ختم قرآن. نفسهای ما در این ماه تسبیح هست و خواب ما عبادت و خلاصه همه چی در این ماه به صورت تصاعدی حساب میشه در ماه مبارک رمضان. انشاءالله که قبول باشه طاعات و عبادات و بندگی های شما، راز و نیاز های شما. و خیلی خوشحالیم که خدمت شما رسیدیم. برنامه زنده اخلاق علوی رو تقدیم حضور شما میکنیم. من راههای ارتباطی رو عرض میکنم، آقای کیا هم زحمت میشن براتون زیرنویس میکنن. سامانه پیام کوتاهمون رو که در ذهنتون هست 301203 و همچنین شماره‌ای که از طریق فضای مجازی شما میتونید با ما مرتبط باشید، مطالب خودتون رو، سوالات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. خلاصه حرفی، حرف دلی، مطلبی، ما با افتخار در خدمت شما هستیم و انشالله بتونیم در طول برنامه هم پیام‌های شما رو بخونیم. امشب هم در برنامه زنده اخلاق علوی توفیق داریم در محضر استادمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم و انشالله از محضر ایشون بهره مند بشیم. و این نکته رو هم بگم خدمت شما عزیزان که در ماه مبارک رمضان که ماه بندگی خداوند متعال هست، مناسبت‌های مختلفی وجود داره. فردا شب هم شب رحلت غریبانه و مظلومانه یار با وفای پیامبر، همسر گرانقدر پیامبر و مادر نازنین حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا علیها سلام هست. همه با هم باید دست به دست هم بدیم، نام این بانوی بزرگ رو انشاءالله زنده نگه داریم. جناب استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید، طاعات و عبادات قبول بشین.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همچنین طاعات و عبادات حضرت عالی هم قبول باشد انشاءالله. همچنین خدمت همه بینندگان عزیز، گرامی و دوست داشتنی که در هر کجا بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم و بهترین موفقیت را برای همه شما گرامیان از خداوند تبارک و تعالی آرزو می کنم. خدا را قسم می دهم با آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین و با آبروی حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین سلام الله علیها، هرچه سریع تر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشاند و ما و شما را از یاران خاص و از سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنماید، حوائج همه ما و شما و همه ملتمسین دعا را برآورده کند انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم، متشکرم جناب استاد. من باز هم یادآوری میکنم خدمت شما عزیزان بیننده، اگر نکته مطلبی دارید میتونید با ما در میون بگذارید. ما جناب استاد در برنامه گذشته که خدمت حضرت عالی بودیم، در آستانه ماه مبارک رمضان بود، می کنم بله شام اول ماه مبارک رمضان بود، اشاره فرمودید به اون خطبه معروف پیامبر گرامی اسلام، معروف خطبه شعبانی هست که در آخرین جمعه ماه شعبان المعظم نبی گرامی خطبه ای رو ایراد فرمودن، مطالب بسیار بسیار مهمی رو بیان فرمودن که بیشتر مطالب حضرت حالا مرتبط با ماه مبارک رمضان. اما یکی از توصیه هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ماه رمضان دارن بحث صله رحم هست و یک فرصت خیلی خوبی هست سفره های افطاری پهن بشه، صله رحم اتفاق بیفته و خلاصه از این نوری که خداوند پهن کرده در ماه مبارک رمضان همه بهره مند بشن. میخوام قدر در خصوص این موضوع صحبت بفرمایید امشب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائه ما اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. همونطور که حضرت عالی هم اشاره داشتید، فردا شب شب وفات خدیجه کبرا سلام الله علیها هست، بزرگ بانوی اسلام که 25 سال خانه را مهد صفا و صمیمیت برای رسول گرامی قرار داد، بزرگ بانویی که شریک تمام غمهای پیغمبر بود، مایه آرامش و اطمینان قلب نبی مکرم بود. رسول اکرم بیرون خب اذیت ها کشید، زجرها کشید، مصیبت ها تحمل کرد که قرآن دیگه به صراحت میگه ولقد نعلم انک یزیق صدرک لما مما یقولون، سینه تو به درد میاد، به تنگ میاد از این زجری که مردم میدهند و طعنه ها و فحش ها و اذیت ها. وقتی حضرت می آمد منزل، خدیجه کبرا سلام الله علیها با اون صفا و با اون صمیمیت و با اون عشقش خانه را مهد صفا برای پیغمبر قرار می داد. رسول اکرم می آمد خانه صفای خدیجه را می دید، تمام غم غصه های پیغمبر برطرف می شد و مصداق اتم اون روایتی است که خود پیغمبر فرمود بهترین زن اون زنی است که وقتی مرد اذا نظر علیها تسرها، وقتی که نگاه می کند مرد و همسرش، مایه خوشحالی او و مسرت او را
گل از گلش بهش گفت.
بله واقعا حضرت خدیجه سلام الله علیها این چنین بود. خب در خود صحیح بخاری صحیح مسلم روایتی که ما در رابطه با حضرت خدیجه داریم، در رابطه با هیچ یک از همسران پیغمبر نداریم، بلکه از بعضی از همسرانش پیغمبر دل پرخونی داشت. خب الان شما ببینید، برای شما عرض کنم در صحیح مسلم، دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن، چون ما توفیق بودن در محضر بینندگان رو فردا شب نداریم، من خواستم یک ادای وظیفه نسبت به مادرمون داشته باشیم. صحیح مسلم هست، چاپ عربستان سعودی، روایتم از ابو هریره است که جبرئیل آمد خدمت پیغمبر فقال یا رسول الله هذه خدیجه قد اتد که معها اناؤن فیه ادامون او تعامون او شراب. حضرت جبرئیل در بالای کوه حرا که مشغول مناجات بود، مشغول فکر و ذکر بودن، خدمت پیغمبر آمد، عرضه داشت یا رسول الله این خدیجه است داره میاد، با خودش ظرفی میاره، در اونجا غذا و خورش و آب برای تو میاره، داره بر اینکه خدیجه کبرا غذا تهیه میکرد آب، و نمیدانست پیغمبر کدام قسمت کوه هست. بعضنم از ترس مشرکین میامد تمام اون سنگلاخ ها و کوه رو زیر پا میگذاشت و با صدای بلند صدا میزد حبیبی محمد، فاذا هي اتتک فقر علیک علیها السلام من ربها. یا پیغمبر، خدیجه آمد از طرف خدا به او سلام برسان.
بح بح
بح. حالا بعضیا روایات جعلی درست کردن که پیغمبر جبرئیل به فلان همسر پیغمبر سلام میداد، بیان مقایسه کنن با حضرت خدیجه. فقر علیها السلام من ربها عز وجل و منی، سلام خدا را به خدیجه برسان و سلام من جبرئیل. و بشرها به بیت فی الجنت من قصب، بشارت بده به حضرت خدیجه خدای عالم برای او خانه‌ای در بهشت از تارهای طلا قرار داده،
لا ثقب فیه ولا نسب، نه سر صدایی نه خستگی، جز صفا در اونجا چیز دیگری نیست. الحق من میخوام بگم بینندگان عزیز، رحلت ابو طالب هفتم ماه رمضان و رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها فردا شب دهم ماه رمضان، من حالا جسارت نمی کنم خدمت نبی مکرم، ولی این رو با تمام وجود معتقدم، کمر پیغمبر شکست. یعنی دو رکن و دو ستون زندگی پیغمبر خوابید. با رفتن حضرت خدیجه چراغ خانه پیغمبر خاموش شد. من نمی دانم واقعا نبی مکرم چطور تحمل کرد که وقتی میاد خانه، خانه بدون خدیجه مثل یک خانه بدون روشنایی. هر وقت می آمد با اون صفا و صمیمیت به استقبالش می آمد، خوش آمد می گفت، شریک غمهای پیغمبر بود، قصه های پیغمبر رو برطرف می کرد. میاد خانه می بینه تنها یادگار خدیجه زهرای مرضیه، اونم 4-5 سال بیشتر نیست، شبانه روز کارش گریه کردن. به حضرت زهرا میفرماید دخترم گریه نکن، با این گریه های قصه های من پیغمبر رو بیشتر میکنه، با اون دسته های نازنینش عشق از چشمان کوچیک زهرای مرضیه پاک میکنه. زهرای مرضیه آرام میشه، پیغمبر نمیتونه آرام بشینه، عشق میریزه. عرضه میدارد بابا تو که من بگی گریه نکن، خودت بس چرا گریه می؟ یعنی نمیدانم این قضیه رحلت خدیجه کبرا سلام الله علیها با قلب رسول اکرم، با قلب صدیقه طاهره چی کرد. در لابلای تاریخ ما میخوانیم که وقتی پیغمبر خدیجه را دفن کرد آمد منزل، حضرت زهرا مثل پروانه اطراف پیغمبر میچرخید، صدا همی زد یا عبتا این امی، مادرم چی کردی؟ مادرم کجا رفت؟ علای حال ما این وفات این ام المؤمنین را به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدم الفدا تسلیت عرض می کنیم و از خدای عالم می خواهیم خدا با آبروی حضرت خدیجه کبرا رفع گرفتاری از همه مسلمان ها و شیعیان بکند. حوائج همه، حوائج ما بینندگان عزیز، دستن در کاران شبکه جهانی ولایت رو برآورده کنه. و من توصیه میکنم یکی از افرادی که توسل سری جواب میده، توسل به ساحت مقدسه خدیجه کبرا سلام الله علیها است، که او را پیش پیغمبر واسطه قرار بدیم. من گمان نمیکنم چیزی حضرت خدیجه سلام الله علیها از رسول اکرم بخواد، رسول اکرم حرف حضرت خدیجه را زمین بندازه. اینا ما خواستیم یک اظهار ارادتی نسبت به حضرت خدیجه سلام الله علیها داشته باشیم. من خودم خیلی نسبت به حضرت خدیجه سلام الله علیها خودم رو بدهکار میدانم و پیشگاه مقدسش عذر تقصیر میبرم که اون حق حداقل فرزندی را ما نتوانستیم نسبت به خدیجه کبرا سلام الله علیها انجام بدهیم. در میان ما ها مظلوم هست و در میان اهل سنت هم غریب. اما در رابطه با فرمایش حضرت عالی که فرمودید که یکی از توصیه های نبی مکرم در این ماه مبارک رمضان صله ارحام هست، در جلسه قبل من وقتی خلاصه چیز رو عرض کردم، حضرت فرمود وصلوا ارحامکم، ارحام خودتون رو صله کنید، به اونها رسیدگی کنید. در رابطه با صله رحم ما روایت زیاده، باز از امیرالمومنین از علی جان سوال شروع میکنیم که نبی مکرم به امیرالمومنین فرمود یا علی صله الرحم تزید و فی الامور، صله رحم عمر انسان را زیاد میکنه. من لایحضر جلد 4 صفحه 368. از نبی مکرم من سره ان یبسط له فی رزقه و ینسع له فی اجله فلیصل رحمه. هر کس دوست داره روزیش گسترده شود و خداوند عالم عجل او را به تأخیر بندازه، ملک الموت قبض روح را فراموش کنه، برسه لی رحم بکنه. باز از امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود صلت الرحمه تعمر الدیار، صله رحم باعث میشه زندگی انسان گشاده پیدا کنه، یعنی گشایشی در زندگی انسان، خانه وسیع، عمر وسیع، روزی وسیع و تزید و فی الاعمار، عمرهای انسان را زیاد میکنه. و این کان اهلها غیر اخیار، ولو اینکه کسی که صله رحم میکنه آدم خوبی هم نیست، آدم متدینی هم نیست، آدم فاضل و فاسقه، ولی خدای عالم در صله رحم این خصوصیت رو قرار داده، حتی همون کافرش هم با کفرش، فاسقش، با فسقش صله رحم بکنه، خدای عالم زندگیش را فراخ میکنه، عمرش رو طولانی میکنه و روزیش رو گسترده تر میکنه.
اثر وضعی،
اثر وضعیه. مثلا شما الان غذا که میخورید فرق نمیکنه، غذا مؤمن هم بخورد رفع گرسنگی میکند، کافر هم بخورد. خاصیت غذا اینه، خاصیت صله رحم هم اینه. و همچنین باز از امیر المؤمنین سلام الله علیه از نبی مکرم صله الرحم تهون الحساب، صله رحم باعث میشه که فردای قیامت خدای عالم حساب کتاب انسان رو آسان میکنه. و تقی میتت سو، از مرگهای بد انسان رو نگه میداره. باز از علی جان به عکسش اقبه المعاصی قطیعت الرحم والعقوق، قبیح ترین گناه قطع رحمه. و همچنین آق والدین شدنه، عیون الحکم صفحه 122، همون غرر و حکم. باز از امیر المؤمنین ان الملائکت لا تنزل على قوم فیهم قاطع رحم، ملائکه به یک خانواده‌ای که در اونجا یک قاطع رحم باشد نازل نمیشه. یعنی یک فامیل، یک قبیله‌ای که یک نفری از اونها قاطع رحم کرده، ملائکه رحمت به اون قوم نازل نمیشه. یعنی نحوست و شومی یک قاطع رحم نه تنها خودش رو میگیره، پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر عمو، دختر عمو، پسر خاله، دختر، فامیل رو گرفتار میکنه. ولذا ما باید دقت کنیم دوستان عزیز، اگر در میان بستگان من کسی قطع رحم دارد، تلاش کنیم این رو با فامیل، با اون رحمی که قطعش قطع کرده و با او رابطه ندارد و قهر کرده، سریع اینها را آشتی بدیم. اگر آشتی ندیم ان الرحمت لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، مثلا رحمت بر این قوم نازل نمیشه، رحمت بر این خانواده نازل نمیشود. باز از علی جان سلام الله علیه ان من الذنوب التي تعجل الفناء قطيعه الرحم، از گناهانی که باعث میشه به انسان زود فانی بشه، زندگی متلاشی بشه، جوان مرگ بشه انسان، قطع رحمه. کافی جلد 2 صفحه 447. باز از امیر المؤمنین از رسول اکرم میگه چه بسا انسان عمرش سر رسیده، 3 سال بیشتر از عمرش باقی نمانده، ولی میره صله رحم میکنه، به پدر سر میزنه، به مادر سر میزنه، به برادر، به خواهر، به پسر عمو، به دولا، فرق نمیکند چه رحم از طرف پدر باشد، چه رحم از طرف مادر باشه، میره صله رحم میکنه. خدای عالم به خاطر یک صله رحم 3 سال عمر او را 33 سالش میکنه، 30 سال بر عمر او میفزاید. و همچنین اگر یک کسی 30 سال، 33 سال از عمرش باقی مانده، قطع رحم میکنه، خدای عالم 33 سال عمر رو به 3 سال تبدیل میکنه. بعد حضرت اون آیه شریفه 39 سوره رعد رو خواندن، یمحو الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب. البته اینم من یه توضیح بدم خدمت عزیزان، تقدیرات الهی 2 دسته است، یک تقدیرات حتمی است، یک تقدیرات معلقه. یک جایی هست که مثلا عمر انسان مثلا 70 سال نوشته شده یا 90 سال نوشته شده، این عمر قطعی اگر 124,000 پیغمبر هم بیان بخوان 90 سال و 1 ثانیه بکنن نمیتونن. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. بله، یک اجلی است و اجل مسمى عنده. در قبل از این 90 سال مثلا در 60 سالگی اتفاق بدی بناس بیفته برای این، یه گناهی کرده، این گناه باعث شده 90 سال بوده به 60 سال، 30 سال کم شده، میاد این یک عمل خوبی انجام میده، این 60 سال رو میکنه 70 سال، باز یک عمل خوبی انجام میده میشه 80 سال. یعنی اعمال خوب باعث میشود که انسان به اون اجل قطعی که خدای عالم برای او قرار داده چی به اونجا برسه. روزی هم به همین شکله، یک دفعه یک روزی خدای عالم از روز ازل این چنین کرده، فلان آقا مثلا ثروتش مثلا 5 میلیارد ثروت داشته باشه، این تمام شبانه روز رو تلاش کنه، تمام دنیا دست به دست هم بدن بخوان این اموالش از 5 میلیارد تومان بیشتر باشه، امکان پذیر نیست. یعنی حکمت الهی بر اینه. یعنی بعضی وقتا هست مثلا مثل این که مثلا پای انسان گرایه کنه، میگه من چرا از پایین باید باشم، مثل دست میخوام بالا باشم، مثل چشم هم بالا، میگه آقا اسکلت بدن مقتضاش اینه، چشم باید اینجا باشه، گوش اینجا، دست اینجا، تو همون پایین باید باشی. ببینید بعضی وقتا هست که حکمت الهی اون نظام احسن اقتضا میکنه که فرض فلان آقا باید فقیر باشه، فلان آقا ثروت داشته باشه، فلان آقا متوسط باشه. تقدیرات قطعی در اون شکی نیست، ولی یک تقدیرات معلق ما داریم. خدای عالم آمده میگه آقا جان تو اگر کار خوب انجام بدی، استغفار زیاد بکنی، صله رحم بکنی، فلان کنی، فلان کنی، روزی تو رو مثلا به 10 میلیارد میرسانم، و اگر نه گناه و معصیت کنی همون 5 میلیارد به 1 میلیارد میرسانم. فرض من مثال دارم میزنم من. ولذا اینی که ما در روایت داریم که آق والدین میاد 33 سال عمرش باقی مانده، 30 سال به خاطر سقط رحم یا آق والدین کسر میشه، این یک توضیح من خواستم بدم که این تمام اموراتی که به مربوط به ما هست یک امورات قطعیه هست، مقتضای نظام احسنه. یعنی یکی از پیامبران خیلی وضع فقری داشت، خیلی در فشار بود، خیلی اصرار میکرد در مناجات خدایا وضع منو بهتر کن. آقا چی نیم خطاب آمد، یا پیغمبر من، این جهان را که من آفریدم در این نظام خلقتی جای تو اینجا بود، اگر من بخوام تو را ثروتمند کنم باید این جهان را به هم بزنم، از نو یک جهان دیگری را خلق کنم، جایگاه تو را ببرم بالا. ولذا در این طور قضایا ما داریم دعا بکنید، دعا قطعا به استجابت میرسه، ولی بعد از اینکه دعا میکنید بگید افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، خدایا کار رو به خودت واگذار میکنم، من خیر شرم رو نمیدانم، خیرم رو هر چه هست همه را به تو واگذار میکنم. اینها تقریبا در رابطه با بحث صله رحم. البته ما حرف زیاد داریم، ولی من برای اینکه سوالات دیگری هم اگر حضرت عالی دارید بتوانم در خدمتتون باشم.
ممنونم، خیلی سپاسگزار از شما جناب استاد. این برنامه زنده اخلاق علوی است که از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه. بریم یه بخشی رو ببینیم و با افتخار برمیگردیم در خدمت شما عزیزان بیننده در ایران اسلامی و هر جای این عالم هستید خواهیم بود.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
خب قبول بشه انشالله طاعات و عبادات و بندگی ها در ماه مبارک رمضان. برنامه زنده اخلاق علوی در محضر استادمون حضرت آقای حسینی قزوینی هستیم و در مورد خطبه شعبانی صحبت کردیم و یکی از توصیه هایی که باز میخواییم ببینیم نبی گرامی اسلام داشتن و باور کنید اصلا توی این فرصت ماه مبارک رمضان یک غنیمتی است، یعنی یک فرصتی است که خداوند متعال قرار داده برای صله رحم، برای دست گرفتن از دیگران و خیلی کارهای خیری دیگه، چرا که همه چی به قول میگن به صورت تصاعدی حساب میشه، چند برابر حساب میشه. ما هم باید خوب فرصت استفاده کنیم، هر چی که میتونیم در ماه مبارک رمضان از خیرات و حسنات و برکات برای خودمون جمع بکنیم برای تا سال آیندهمون. جناب استاد، یکی از توصیه‌هایی که باز پیامبر گرامی اسلام دارن رسیدگی به ایتام هست که خب در واقع سفارش وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین و حتی سیره عملی ایشون هم در طول عمر شریفشون بوده. قدری هم در خصوص این موضوع مطالب بفرمایید.
ما یکی از فرازهای خطبه شعبانیه و تحننوا علی ایتام الناس یتحنن علی ایتامکم، نسبت به ایتام دیگران مرافقت داشته باشید، محبت داشته باشید، رسیدگی داشته باشید، محبت بکنید تا به ایتام شما هم محبت بکنن. در رابطه با ایتام و احسان به ایتام خب حرف ما زیاد داریم، مخصوصا از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که میفرمایند ما من مؤمن ولا مؤمنه یزع یده علی رأس یتیم تحرما به. میگه هر مرد مزن مؤمن دست بر سر یتیمی بکشد، کتب الله له بكل شعره مرت علیها یده حسنه، به تعداد مویی که از زیر دست این رد میشه خدای عالم به تعداد این مو برای او حسنه مینویسه. خیلی عجیبه. باز نبی مکرم فرمود ان فی الجنت دارا یقال له لها دار الفرح یا دار الفرج. در بهش یک بخشی است، یک خانه ای هست، یک ساختمانی هست، یک باقی هست، اسمش خانه شادیه. لا یدخلها الا من فرح یتام المؤمنین. مخصوص است این باغ و این خانه به اون دست افرادی که ایتام مؤمنین رو خوشحال کردن. دوستان عزیز قشنگ دقت کنن. و همچنین باز در روایتی کسی آمد خدمت نبی مکرم عرض کرد اشکو الیک قسوت قلبی، یا رسول الله این قلب من رو قساوت گرفته، دعا میخوانم حال ندارم، نماز میخوانم حضور ذهن ندارم، اصلا رحم و مروت از ذهن من رفته. حضرت فرمود فعدن منک الیتیمه ومسح رأسه، برو در کنار یک یتیمی بنشین، دست به سر او بکش و اجلسه علی خوانک،
یتیم رو بیار کنار سفرت بنشان. دوستان عزیزی که افطاری میدید، خدا از همه قبول کند این افطاری ها را و این اطعام ها را. در کنار این اطعام هایی که میکنید، یک شب هم اختصاص بدید، یه 50-60-100 بچه یتیمی رو دعوت کنید خونتون. اینی که من دارم میگم خونتون دعوت کنید، اونا که واقعا امکانات دارن 10 یتیم رو خونه اطعام بدن، شاید از 100 یتیم بیرون ارزشش بیشتره. یعنی وقتی اصلا موضوعیت داره، یاد داره برای شما مثلا قربانی میخواد بکشید برای سلامتی حضرت ولیعصر یا برای رفع گرفتاری، تلاش کنید خونتون بکشید، خون در داخل خونه ریخته بشه. خب بعضیا مثلا میگن قصاب همونجا کنار قصابی بکش، گوشتش بیار ما تقسیم کنیم. نه، اصلا ریخته شدن خون در داخل خانه
این کنش باشه دیگه، چون خونه آپارتمانی
الان ممکنه. خونه های آپارتمانی که الان تو حمام ها میشه، آزه مشکلی نه
حمام
دیگه، حمام راحت میشه چیزی. حتی اونایی که تو مقید هم هستن به این دیگه، لافت خون ما خود برد اونجا دیگه، آتشکال که چیز نیست. بله الله ای حاله. نه، اونایی که واقعا امکان نداره که نه، اونایی که دیگه براشون امکان پذیر هست، منزلشون برایشون مثلا حیات داره و مشکلی ندارند، خونه بکشن. قربان مثلا اول ما، من توصیه میکنم به دوستان برای رفع هر گونه بلا و برای شما عرض کنم نحوست ما، تلاش کنن اول ما گوسفندی، گاوی، شتری، نمیرسه یک مرغی، خروسی هم که باشه، یک خونی در داخل خانه ریخته بشه و تلاش هم بشه که این گوشتش یا همه یا بخشی از این به فقرا رسیدگی بشه. اگر به ایتام رسه خیلی بهتر، ایتام سادات هم که باشه باز خیلی بهتر. چون من خودم شخصا نسبت به سادات یتیم حساسم، حالا بعضی از دوستان کمیته امداد قم و خدا بیامرزه جناب آقای نیری هم اون زمانم که در خدمتشون ما بودیم، ما 40-50 از این بچه یتیم های سید رو یک ماهانه یک چیزی از همین درآمدی که داریم یک شندرگازی کمک میکنیم و خوشحالم هستیم بر اینکه دعای اینها خلاصه فردای قیامت دستمون رو بگیره. و منم هر سال امروز از دوستان از کمیته امداد زنگ زده بودن افطاری چه شد، گفتم انشاءالله ما در خدمت دوستان هستیم. ما معمولا هر سال تعدادی از اینا رو با خانواده ها دعوت میکنیم، میشینیم با اینها. یعنی واقعا من احساس میکنم یکی از بهترین ساعات عمرم والله العلی الاعلا اون ساعتی است که با این بچه یتیم های سید میشینم و واقعا برام صفا بخشه. یعنی من خدمت های نگیری هم خدا بیامرزه عرض کردم، وقتی من با این بچه یتیم ها میشینم احساس میکنم روی عرش الهی نشستم. یعنی یک صفایی داره. آخه صفا فقط به برایش خوردن و خوابیدن و ریاست و غیره نیست، صفای روح و عشق روح که به قول فرمایش که حضرت عالی دارید به تعبیر قشنگی است که آدم واقعا عشق میکنه بعضی وقتا. بعد آدم صفای باطنی که داره، اون صفای باطن از 1000 سلطنت هم لذتش بیشتره.
سیره امیرالمومنین هم همین بوده.
بله، سیره امیرالمومنین همین بوده.
شاید همین علتشه که ما اینقدر ما و حضرت عالی حالا.
بله، نه واقعا همین طور است که حضرت میاد با ایتام و غیره میشینه کنار ایتام. حتی بعضی از موارد بوده که اینا نابینا بودن، قضا آماده میکنه دهن اینها میگذاره و غالبا هم اینها نمیدانستن که این کسی که میاد به اینها قضا میاره کی بوده. بعد از شهادت حضرت امیر تازه متوجه میشن. یا شما ببینید شب 19 ماه رمضان که حضرت ضربت میخوره، خب میبینن دیگه شب 20 اینا دیگه کسی نیامد به اینها قضا بده و در کوفه پیچید که حضرت امیر ضربت خورده و شایع شد که گفتن بر این که پزشک گفته که حضرت امیر باید شیر بخوره برای مداواش. خب بچه یتیم های کوفه هر کدام یه ظرف شیری آماده کردن، آمدن در خانه حضرت امیر سلام الله علیه، به تلافی اون محبت هایی که به ایتام داشته خواستن یک خلاصه خدمتی کرده باشن به حضرت امیر. خب اینا کاملا ولذا در اینجا هم حضرت می فرماد و اجلس و علا خوانک، و بچه یتیمه ها را بیار خوند کنار سفرت بنشان، نه بر تو رستوران چلو کبابی یا فلان باغ، نه بیار خوند کنار سفرت بنشان، همون سفره‌ای که زن بچت نشستن، بگذارم بچه یتیمم بیاد کنار بچه تو، از همون غذایی که تو میخوری برای زن بچت آماده میکنی، از همون غذا هم برای این آماده کن. نگو حالا این بچه یتیمه تو خونش چی نداره، حالا مثلا یک غذای هرچی شد، نه اینطوری نیست. میگه اگر چنانچه آمدی بر سر یتیم دست کشیدی، یتیم را کنار سفرت نشاندی، کنار زن بچت نشاندی، یلن قلبت، قلبت نرم میشه. و تقدر علی حاجتت، خدای عالم حوائجت رو میده، خدا حاجت روات میکنه. ببینید بعضی وقتا از دوستان عزیز کسی میخواد حاجت بگیره، حالا میره زیارت، ختم زیارت عاشورا میگیره، ختم صلوات میگیره، ما نمیگیم بده، نه اونا خوبه. بعضی وقتی که یک یتیمی را خوشحال کردن، تأثیرش در زندگی آدم یا برای رسیدن به حاجت از ده ها خطومات دیگر اثرش بیشتره. ولذا حضرت هم میفرماد که یکی از چیزهایی که باعث میشه که انسان به حاجتش برسه، رسیدگی به ایتام، اینم به این شکل به اونها دست بزنه. همونطور که بچت چه کار میکنی؟ چطور نازش میدی؟ حالا اینجا رسول اکرم میفرماید دست به سرش بکش. حالا اگر بچه کوچکه بر آغوشت بگیر، دست بکش، غرق رو بوسش بکن، یعنی احساس کند بر این که این جای پدر رو گرفته، محبت پدر رو داره جبران میکنه. و لذا وقتی در قلبش خوشحال میشه، خدای عالم خوشحال میشه، رسول اکرم خوشحال میشه، ائمه خوشحال میشن. در روایت دیگرم باز از رسول اکرم هست، میگه من آل ثلاثتن من الایتام، هر کس سه تا یتیم رو سرپرستی کنه. حالا بنیدم یک روزی در ماه رمضان داریم که برای
بله روز 21 ماه رمضانه،
21 ماه رمضانه، روز
اکرام ایتام.
حالا دوستان، حالا وضع زندگیشون خرابه، الانم کمیته امداد آمده، با ماهی زمان سابق 20,000 تومان بود، حالا من اینو الان چقدر کردن، یعنی هر کسی که میخواد سهیم باشد در زندگی یتیم، یا 20,000 تومان میده، 50,000 تومان میدم ماهیانه، 100,000 تومان میدم، امکان داره به قول چند صد هزار، چند میلیون تومن، که وستگی داره به زندگی. ولی دیگه من گمان میکنم 20,000 تومان، حتی اون معلم، حتی اون افراد عادی، اون کارگر، با ماهی 20,000 تومان در زندگیش اثر بخش نیست. ولی اینا آمدن دیگه کاملا بهش رو آوردن، در داخل خانه های ما قرار دادن. لذا رسول اکرم هر کس سه تا یتیم را سرپرستی کنه، کمن قام لیله و سام نهاره و غدا و راه شاهرن سیفه و فی سبیل الله، مثل این است که تمام عمرش را عبادت کرده، تمام عمرش را روزه گرفته و شمشیر به دست گرفته، در راه خدا جهاد کرده. و کنتو انا و هو فی الجنت اخوین که هاتین اختین. پیغمبر اکرم فرمود کسی که سه تا یتیم رو سرپرستی بکنه، فردای قیامت با من مثل دو برادره. بعد دستش رو اینطوری کرد، فرمود همونطوری که این انگشت سبابه و وسطا چطور به هم نزدیکن، اون کسانی که سه تا یتیم را سرپرستی میکنن با من فردای قیامت در بهشت، مثل این دو تا انگشت نزدیک هستن با هم دیگه. ولذا ماه رمضان رسول اکرم یکی از توصیه هایی که فرموده، تحننوا علی ایتام المؤمنین، نسبت به ایتام مؤمنین محبت کنید، نسبت به اینها رسیدگی بکنید، نسبت به اینها احسان بکنید، قلب اینها را خوشحال کنید، تا اینکه خدا هم قلب شما را خوشحال کنه. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکر هستم. خیلی از دوستان دارن برای ما پیام میدن که ازشون ممنون و سپاسگزاری میکنیم. حالا برخی از دوستانم سوال پرسیدن، من حالا یکی از سوالا رو مطرح بکنم استاد، این که خب بالاخره تو جامعه وجود داره، تو بحث صله رحم که از تعالی اشاره فرمودید، گفتن خب اگر فامیل خودشون از ما دوری میکنن ما چیکار کنیم؟ مثلا عید به عید اونم تازه تو بازار همدیگر رو ببینیم، نمیدونم یا کاری باشه و تماس بگیرن، یعنی دلشون میخواد صله رحم بکنه اما طرف مقابل قبول نمیکنه، نمیدونم حالا این ارتباط برقرار نمیشه.
ببینید ما روایات متعدد داریم، سل من قطعک، هنر اونیست که کسی قطع رحم کرده ما بریم به یک نوعی باش آشتی بکنیم. احسن من اسائله، کسی در حق تو بدی کرده به او احسان کن، بدی را بدی سهل باشد جزا. در برابر بدی بدی کردن هنر نیست. اگر مردی احسن الی من اسا، اگر مردی بیا در حق کسی که نسبت به تو بدی کرده خوبی بکن. ولذا وظیفه ما این هست تا او اندازه ای که توان داریم ما این برای شما عرض کنم ناراحتی و قهری هایی که بوده در جامعه اینا رو برطرف کنیم. ما بریم سراغ اینها. دفعه اول من میرم محل نمیذاره، دفعه دوم، دفعه سوم من میرم، این همه پاداش داره، این همه ثواب داره، این همه اثر وضعی تو زندگی من داره. اگر چنانچه به من بیان بگن آقا شما اگر بری با فلان رفیقت، با مثلا پدرت، برادرت، پسرمت آشتی کنی 10 میلیون تومان بهت میدم، ما چیکار میکنیم؟ به هر قیمتیست میریم این ورش میچرخیم، اون ورش میچرخیم، صورتش میبوسیم، لباس شمین رز... بابا خدای عالم میگه بابا کسی که صله رحم بکنه عمرشو طولانی میکنم، روزشو گسترده میکنم، زندگیشو پرفراخ میکنم دیگه. از... چی میخوان دیگه؟ و من اصدق من الله قولن، از خدا راستگوتر دیگه چیه؟ بله بعضی وقتها هست، اینم خدمت عزیزان عرض کنم، یک دفعه ناش که یک فردی دو بار سه بار شما دارید میرید، با همه این حال حاضر نیست با شما آشتی کنه، شما وظیفت انجام دادی، بله. اون دیگه مسئولیتش با اونه. ولی بعضی از آقای سلامی کنار خیابان میره سلام، اونم اصلا جواب نمیده، اونم یک سرش اینور میکنه علیک، این نیست صله رحم. این است که پاشی بری خونش، قشنگ برداری، کادو بگیری ببری، پارچه لباسی، میوه‌ای برای شما عرض کنم، گوشتی، برنجی و غیری، صله رحم این نیست. ها بعضی وقتا صله رحم تصور میکنن دوستان که مثلا ما بریم 7-8 تا زن بچه‌م رو برداریم ببریم خونه مثلا پسر عمو، پسر خاله، اونجا بیفتیم شام و نهار رو و زندگیش هم به قول به هم بزنیم و یه خسارت 200,000 تومان 500,000 تومان هم بزنیم. نه این صله رحم نیست، این ظلم رحمه. این که ما بریم اونجا خونش باعث بشیم او به خرج بیفته،
اگر تو توانایی نداشته باشه.
بله بله، اگر توانایی دور بحث دیگریه، ولی خب غالبا به این شکلی که از میرن اونجا پر زحمت، این صله رحم نیست. صله رحم این است که شما وقتی میخواد بری کادو با خودت ورداری ببری، خونه برادرت میری 10 کیلو میوه چیزی بردار بگیر دستت ببر اونجا، یه گونی برنج بخر ببر اونجا، برای شما مثلا برای بچه‌هاش یک لباسی چیزی بردار بخر، برای خانومش چادری. یعنی صله رحم عمدتاً این است که شما بری، صله رحم مورد شرع مقدس این است که کمکی به او بکنی، با این کمک مالیت قلب او را خوشحال کنی. و حتی در روایت ما داریم کسی کاری ببین مضمون کسی ما دعاش به اجابت برسه، یک هدایایی را برای پدرش و مادرش بگیره، هدایایی را بگیره ببره بده به او و از او بخواد براش دعا کنه. نمیگه فقط بر اونجا سلام علیکی بکنه ها، میگه هدایایی بگیره بره بده اونجا اونا دعا کنن. ولذا در این و یک نکته دیگری هم هست که بعضی از افراد هستن آشتی با اینها موجب میشود ما گناه بیفتیم. آدمی است اهل فسق و فجور و نمیدونم ترانه و غیبت و امثال این. خب همون تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه در خطبه حمام، و بعده امن تباعد عنه زهد و نزاهه. خب در این طور موارد دیگه قطعا امر نیست، نهی الهی هست، ارتباطی که باعث به شما گناهمون رو بیشتر بکنیم، قطعا اونجا دیگه اجتناب از گناه از اهم واجباته.
درست. خب آقای نیازمندی از شیراز هستم، ممنون هستم پیام دادید. سید پارسای علوی، از شما هم سپاسگزار هستم. آقای سلیمی عزیزمون از بوکان، ایشون هم برام پیام فرستادن. برخی از عزیزان اسم شریفشون رو برای ما نگفتن، فقط پیام فرستادن تشکر کردن، هم از حضور آقا خیلی تشکر کردن، همین که بالاخره مطالبی که بیان میشه. علیرضا از اصلیه هم باز لطف کردن پیام دادن، از ایشون هم ممنون و سپاسگزار هستیم. و خیلی از دوستان دیگه ای که عرض شود که لطف کردن و پیام فرستادن. یه سوال دیگه استاد، گفتن مصادیق صله رحم دقیقاً چه کسانی هستن؟ حالا این درسته که مثلا تو ما برخی از جاها داریم روایت اومده مثلا در حد عمو و عمه و خاله و دایی دیگه بچه هاشون جزء رحم حساب نمیشن، درسته؟
نه، شرعی من بینا جا کل آنتی که مرتبط هست به پدر و مادر، به پدر زن و مادر زن، اینها جزء رحم حساب میشن. حالا لازم به شما با جلسه بدران فرصت نیست، ما نظر آقایان اخلاقی رو مخصوصا مرحوم نراقی در معراج الساده اینا رو مفصل مطرح کرده که آنتی که واقعا همخون ما هست دیگه، همخون فقط عمو که نیست، عموزاده هم همخون با ما هست دیگه، رحمه دیگه، فرقی نمی کنه که پسر خاله هم، پسر دایی، نوه دایی، نوه خاله، اینا همشون جزء ارحام ما هستن. کسی بخواد برای شما عرض کنم صله رحم بکنه دیگه، نباید برای شما عرض کنم بگه چون فقط عمو هست من برم ببینم، ولی دیگه مثلا عموزاده ها رو نبینم دیگه برای شما عرض کنم این ملاک نیست. حالا انشالله در این زمینم لازم بشه من مفصل از اطلاع یادتون باشه
انشالله.
من در جلسه بعدی اگر نیاز شد انشالله در خدمت شما هستم.
با سوال دیگه ای که حالا اجازه میدید که من یه چند سوالای عزیزان رو یکی دو تا که باقی مونده مطرح کنیم در این فرصت باقی مونده، چون من اگه گفتم بحث وارد بحث بشیم ممکنه بحثمون ناقص بشه، حداقل چند تا از سوالای عزیزان رو بهش بپردازیم. خواهش میکنم، خیلی بزرگواری میفرمایید. عرض کنم در مورد بحث ایتام و سرپرستی ایتام، گفتن که الان مثلا خودمون مورد خاصی رو سراغ نداریم، حالا درسته که کمیته امدادم این کار رو انجام میده. بعد در ادامه گفتن که فضیلت این که خود انسان مستقیم سرپرستی بکنه یا این که نه واسطه باشه با تفاوت داره.
من دوستان مانیتور من محبت بکنن، من همینجا تا شما که دیگه سوال رو مطرح میکردید در وکی شیعه که یکی از با قول سایت های خیلی خوبه، معمولا روی چیزی که دوستان مانیتور من رو محبت بفرماین اتاق ملک، سایت وکی شیعه، دانشنامه مجازی مکتب اهل بیت، محدوده خیشاوندان، خیشاوندان نسبی که از طریق ارتباط خون و رحم پیدا مانند پدر، مادر، فرزندان، برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله، پدر بزرگ، مادر، فرزندان همه کسانی که آنها را خیشاوندان نسبی و ارحام مینامند، صله رحم با این گروه واجب است. اگر هدیه‌ای داده شود پس گرفتن آن جایز نیست. هدیه معمولا دوستان میدانن، مثلا من یک چیز رو هدیه بدم مثلا با جای اسماعیلی میتونم مادامی که هدیه وجود داشته باشه به هدیه هم برگردم، ولی این هدیه رو اگر به برادرم بدم دو دقیقه دیگه نمیتونم برگردانم. و بعدن آقایان آمدن در رابطه با ارحام برای شما عرض کنم سببی که میگه اختلاف دارد که آیا مثلا پدر زن و مادر زن تمام فرزندان و برای شما عرض کنم اولاد اونها هم جز رحم هستن یا نه، در اینجا برای شما عرض کنم اختلاف هست. اینا رو دیگه آقایان موارد زیادی رو چیز کردن. من سوال حضرت علی که دوباره تکرار بکنم،
بحث همون گرفتاری دستگیری از ایتام،
بله،
که آدم مستقیم خودش شخصا متولی یک موضوع بشه برای ایتام یا این که واسطه باشه مثلا کمیته امداد، در فضیلت با هم تفاوت داره؟
ببینید مستقیم باشه قطعا فضیلتش بالاتر، اون شک شبهه ای نیست. حضرت دیده فرمود که شما که قساوت قلب داری یتیم رو بیار کنار سفرت بنشان، نه اینکه شما پول بده مثلا به چلو کبابی به این زنگ بزن آقا برو چلو چلابه غذا بخور اونجا، برو تو رستوران غذا بخور من حساب میکنم، این نیست. قطعا. ولی خب الان با توجه به اینکه کمیته امداد و بهزیستی و غیره اینها در داخل ایران این طوریست، در خارج از ایران ما کار ندارم، اونجا دیگه همچه تشکیلاتی نیست. دوستان ما فقط بیننده ایران نیستند، در خارج از کشور خب دوستان ایتامی دارن و فرق نمی کند. دوستان عزیز، این یتیم، این یتیم شیعه باشد، یتیم سنی باشد، یتیم مسیحی باشد یا دیگر باشه، این کسی که پدر از دست داده، ملاک ما سخن حضرت امیر هست به مالک اشتر، اما اخون لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق، یا برادر دینی تو هستن یا برادر خلقتی تو هستن، یعنی تو و او مخلوق یک خدا هستید. ولی در داخل کشور الان من تقریبا شاید بالای 25 سال است که با کمیته امداد از نزدیک ارتباط دارم و الحق و الانصاف خدماتشون را از نزدیک میبینم با توجه به امکاناتی که دارن. خب بعضا دوستان گلایه دارن که اینا خیلی به ما نمیرسن چنین چنان. خب ما دیگه با دو طیف ما آشنا هستیم تقریبا، بالای 25 سال هست. الحمدلله من یکی از نعمتهای بزرگ خدای عالم در حق خودم همین رو میبینم. کمیته امداد و اندازه که از دستشون ساخته هست کوتاه نمیان با اون امکاناتی که دارن، و امکاناتشون واقعا خیلی کمه، واقعا خیلی کمه. حالا اگر کسی واقعا نمیتونه بره به ایتام مستقیم سر بزند، از طریق کمیته امداد برای شما عرض کنم، دو تا یتیم، سه تا یتیم، پنج تا یتیم. ولی من یک توصیه هم دارم به همه عزیزانی که تو طرح اکرام شرکت میکنن، سالی ولو یک بار با مسئولین کمیته امداد هماهنگی کنن، با زن بچه خودشون، تنها نه، با زن بچه خودشون بلندشن برن خونه این یتیمی که سالیانه بهشون کمک میکنن، فرض یه غذای درست بکنن، برن اونجا با اینها، با زن و بچه‌شون بره اونجا، اونجا با هم غذا بخورن و با مسئولین کمیته امداد، چون یک سری تالی فاسد هایی هست که نه معمولا اینها راضی نمیشه کمیته امداد که افراد مستقیم با اینها مرتبط باشن، ولی کسی بستگانشون، دوستانشون، نزدیکانشون یتیم داره و غیره، همون فرمایش رسول اکرم، تلاش کند ماهی، دو ماهی، سه ماهی یک بار اینها را دعوت کند خونش، غذایی که برای زن بچهش درست میکنه برای اینام درست کنن، اینا کنار یک سفره بشینن غذا بخورن. درست.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب استاد. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. ممنونم از نگاه‌های شما، توجه شما و خیلی از دوستانی که امشب سوال برام فرستادن، تشکر کردن و نکات دیگه‌ای رو بیان فرمودن. ان شاءالله می‌ذاریم برای برنامه‌های آینده. از جناب استادم ممنون و سپاسگزار هستم. حسن ختام چند تا دعا باشه در حق دوستان بیننده ما.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی خدیجه کبرا و فاطمه زهرا و محمد مصطفی و علی مرتضی و امام مجتبی و سید شهدا و ائمه هدا. خدایا قسمت می دهیم فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان، قلب نازنینش با ظهورش و قضاء حوائجش و سلامتیش مسرور بگردان، ما را خدایا از یاران خاصش و از سربازان فداکارش و شهدای رکابش قرار بده.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما.
الهی آمین.
حوائج همه حاجتمندان، حوائج من حقیر، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، حوائج تمام عزیزانی که التماس دعا کردند، خدا حوائج همه و همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از توجهتون و لطف و عنایت و مرحمتی که به برنامه زنده اخلاق علوی داشتید. فردا هم روز جمعه است و متعلقه به وجود نازنین مولامون آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، دعا میکنیم برای ظهور و فرجشون. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الاسر و الزمان. یا علی مدد.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگانه منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.